أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعدام أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. سورة مباركة بقرة آية 250، إدامة ذکر نمونه های از آیات قرآن درباره اهمیت معناشناسی مفردات قرآن. آیه 250 می فرماید که ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خب یکی از دوستان بفرماید که افرغ علینا صبرا به چه معناست؟ چجور معنا کنیم؟
ما رو لبریز از صبر کنیم.
چجوری لبریز از صبر کنیم؟ از کجای این آیه چجوری این رو معنا کردیم؟
اشتباه کردم، لبریز نکنم. خود افرغ رو این تو ذهنم داره، تو جریان ذوالقرنین هم هست.
خب بیارن دوستان آیه 96 سوره کهف. اون باشه، اینم این آیه هم دوستان یک ملاحظه بفرمایند. سوره کهف آیه 96. خب یکی از دوستان هم همینو معنا کنم. قال آتونی افرغ علیه قطرا. ترجمه هم نگاه کردید مشکلی نداره. افرغ علیه قطرا از باب تنازع هم هست.
ریختن میشه، حالا تو هر دو شکم ریختنه هست.
مثلا الان افرغ علیه قطرا چی رو معنا میکنی؟
همون ریختن اون مثل گداخته توی اون سده.
بر روی اون سده قطر رو خالی کن. قطر رو مثل گداخته را بر روی اون سد بریز مثلا.
اونجا هم اینجا هم بگیم ربنا افرغ بریز بر ما.
خب
استفراغ موسیم که
ببینید قدم به قدم بریم جلو بریم چطور معنا کردن. عرض کنم که مجاز القرآن ابو عبیده قرن 3 هست ایشون، میگه انزل علینا، خیلی سریع رد شد. اینم یه معناست، بر ما نازل کن صبر را. بله. ابن قتیبه میگه صبح علینا، یه مقدارشون دقیق تر معنا میکنه. صبح با ساده، صبح یا صبح فعل امر، یعنی بر ما بریز. علینا کما یفرق و دلو. دلو چاه، این ظرفی که بالاخره با اون آب چاه رو مثلا توش خالی میکنن، همونطور که دلو فارغ از آب میشه خالی میکنن دلو رو، همونطور بر ما صبر رو خالی کن، صبر رو بر ما بریز. اینو ابن قتیبه میگه. مفردات راغب میگه افرغت و دلو، یعنی سببت و مافی، هر چی درش بود من خالی کردم. افرغت الاناء اذا قلبت مافی، وقتی که اون رو واژگون بکنی بریزی خالیش بکنی اون ظرف رو. افرغت الماء هم گفتن، یعنی هم افرغت و دلو داریم ظرف رو خالی کرد به اعتبار اون چیزی که درش بوده. افرغت الماء هم داریم، یعنی خود آب رو ریختم. خب من میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام آیات قرآن بر اساس مفرداتش باید دقیق معنا بشه تا اون ظرافت‌های معنایی هم روشن بشه. خب حالا ببینید مجمع البیان چی میگه؟ میگه افراغ یعنی این که شما یک ماده سیالی رو از ظرف خالی بکنی. این ماده سیال در این ظرف قرار گرفته، اون ظرف رو از اون ماده خالی بکنیم. بعد میگه که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا رو مثال میزنه، یعنی قلب مادر حضرت موسی خالی از صبر بود، یعنی ظرفی که توش خلاصه صبر نبود. این هم یه قدم. بعد ببینیم، میخوام اون زیبایی های آیه معلوم بشه. فخر رازی اینجا ادبی معنا میکنه، میگه الافراغ یعنی ریختن، خالی کردن. افرغت الاناء اذا سببت ما فيه و اصله من الفراغ، فلان فارغ معناه انه خال مما يشغله، از اون مشغولیت ذهنی خالیه ظرف وجودیش. و الافراغ اخلاء الاناء، تا اینجا معنای لغوی. اینو گفتیم تا برسیم به اون استعاره یا اون زیبایی که در معنای آیه نهفته هست. اگر ما بخوایم همینطور از باب تسامح و تساهل پیش بریم، میگیم خدای به ما صبر بده، افرغ علینا صبر، ما صبر بده یا بر ما صبر رو نازل کن. اما فخر رازی میگه که این دلالت بر مبالغه میکنه، یعنی از این آیه معنای مبالغه رو استفاده میکنه فخر رازی با استناد به اون معنای لغوی. چگونه؟ میگه که یدل علی المبالغه در شیر فی طلب صبر من وجهین، از دو وجه دلالت بر مبالغه میکنه. وجه اول، اذا صب الشیء فی الشیء، وقتی شما یه چیزی رو، یه ظرفی رو، محتویتش رو در یه ظرف دیگری خالی میکنی، وقتی در یه ظرف دیگری قرار میگیره، در حقیقت به یک مرحله استقرار میرسه دیگه، در یه جا ثابت میشه دیگه. میگه که فقط اثبت فیه، دیگه در اونجا ثابت میشه، دیگه ازش جدا نمیشه، قرار میگیره اونجا. این دلالت بر تأکید میکنه، این یه جهت. از جهت دیگه، ان افراغ الاناء، افراغ الاناء یعنی چی؟ یعنی هو اخلاءه، خالی کردن. و ذالک یکون، این خالی، این دقتش اینجاست. شما چه وقت مفهوم خالی کردن محقق میشود؟ یه ظرف رو میگن خالی کرد، همه چیزشو بریزه، نه اینکه نصفش خالی کنه بعد بگی خالی کردم. اینجا بهش افراغ صدق نمی کنه. افراغ وقتی است که کل ظرف رو شما خالی کنی. لذا میگه که به حیث و ذالکه یکون به سبب کل ما فی فمعنا افرغ علینا صبرا، یعنی اسبب علینا اتم صبر و ابلغ، یعنی صبر هر چقدر که هست همه رو در من خالی کن. این همه معنا در یک واژه افرغ خوابیده، افرغ علینا صبر. اینا ظرافت های معنایی است که حاصل فهم درست یک واژه است. افرغ، ما اومدیم اینجا افرغ رو معنا کردیم و دیدید فخر رازی از این بحثا زیاد دارن، ایشون تحلیل های ادبی خوبی داره، ایشون معنای لغوی رو میگه، مبتنی بر او بحث های تفسیر ادبیش هم میگه. بعد تازه جالب اینه که مثلا بعضی ها آمدن از علینا هم استفاده کردن، نکات ادبی رو استخراج کردن. ما بالاخره ادبیات میخونیم، یه جا باید کاربرد داشته باشه دیگه. ادبیات بخونیم تطبیق ندیم در آیات قرآن بشه درد میخوره. الان اینجا مثلا البحر المحیط، من اینا رو عمدن اسم میارم چون بعدا با اینها بیشتر آشنا میشیم ان شاء الله. یه تفسیر ادبی دیگه، البحر المحیط، مولا ابو حیان اندلوسی، مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر، مولای فخر رازی. ایشون میگه که، ابو حیان میگه، میگه افرغ علینا صبرا درخواست است، سوال به ان یصب علیهم الصبر، صبر بر اینها ریخته بشه. منتها حتی یکون مستعلیان علیهم. اینجا یک مفهوم استعلا داریم. این استعلا از کجا آمد؟ از علا. چی مستعلیه اینجا؟ چی اینجا استعلا داره؟ مانند ظرف صبر. صبر قرار احاطه پیدا کند مانند احاطه یک ظرف بر مظروف خودش. یعنی این صبر بر ما، بر این مظروف ما احاطه پیدا بکنه. اینو ابو حیان میگه. اینا همه به برکت فهم دقیق مفردات هست. بدون فهم درست مفردات ما نمیتونیم آیه رو درست معنا کنیم. مورد دیگه کلمه نبات هست، نبته. من تقاضا میکنم دوستان دست کم سوره مبارکه نوح آیه 17 و 18 هم. سوره مبارکه عبس آیه 27 هم. سوره مبارکه صافات آیه 146 هم رو ببینید و با آیه 37 هم سوره آل عمران مقایسه بفرمایید. ببینید سوره به عبارت اخرى آل عمران آیه 37 در یک طرف، آیاتی که الان من عرض کردم سوره نوح 17 و 18، عبس 27، صافات 146. البته موارد دیگه هم هستی که من صرف نظر کردم، اینم در طرف دیگه. یه مقایسه با هم بفرمایید کلمه این ماده نبته رو با هم یه مقایسه بکنیم. عبس سوره آیه 27 بعد یه نگاهی بفرمایید دوستان. ببینید تفاوتی، نکته‌ای، چیزی هست تو این مقایسه؟ هر کدوم دوستان آمادگی داشتن بفهمن استفاده میکنیم. بله
فرقشون تو مفعولشونه، یکیشون انسانه یکیشون گیاه.
خب خوبه، حالا میشه بیشتر توضیح بدید؟
اونجا رشد انسانه، پرورش یافتن انسانه، فهمت آنوات انسانه. توی مثلا سوره عبس و مشققن الارض شقا، زمین رو شکافتیم، فهمت را فیا هر با یک دانه گندمی رو درش نبات دادیم رشدش دادیم.
بله، حالا داخل پنتز اتفاق این آیاتی هم که ایشون الان فرمودن نقد کردن، هر دو باب افعال هم هست. انبته هیئت مثل همه دیگه، درسته؟ هم هیئت هم ماده. و این که منتها تفاوتشون به متعلقشونه.
هم مثل آل عمرانه، اونجا هم باز درباره انسان میگه ما شما رو مثل گیاه.
آها احسنت. تفسیر روندش همیناست، نمیگم همش اینها، ولی ما باید آیات کنار هم ببینیم و بعد به یه جنبندی برسیم. ببینید انبتکم باب افعال متعلق کم شما انسان ها، اما در مثلا سوره صافات یا در سوره عبس متعلق گیاهه یا درخته. در خود سوره نحل اینو انگار آدرس ندادم به شما، سوره نحل آیه 11 هم یمبت لکم به زرع، تصریح آیه است دیگه. پس ببینید متعلقاشون فرق کرد. حالا ما سوالمون اینه نبته یا نبات در لغت به چه معناست و ما انبته ها رو حالا بیشتر در همین سوره آل عمران چگونه معنا بکنیم؟ آیا اینجا معنای استعاری وجود داره؟ چون معنای استعاری فرع بر اینه که در معنای غیر موضوع له استعمال شده باشه. پس ما باید یک معنای موضوع لهی ازش رشته باشیم دیگه، یه معنای اصلی ازش رشته باشیم. آقا نبته، نبات، انبات در لغت به چه معناست؟ ما در این مقایسه این آیات به این نتیجه رسیدیم که حداقل در آیاتی انبات در انبات گیاه به کار رفته. آیا انبات انسان یک معنای در عرض اونه یا اینکه نه معنا همونه انبات گیاهه، اینجا مجاز اتفاق افتاده، استعاره است با توجه به اون معنای اصلی یا اون معنای حقیقی کدامیه؟ نمیخوایم بگیم، ولی بالاخره یه طور استعمال دیگه،
طور استعمال فهم خب معنای مجازی.
خب ما میخوایم همینه، میخوایم بگیم انبته ها نباتا حسنا را اینو ما چطور معنا بکنیم، چی بگیم؟ اگر بگیم انبات مربوط به انبات گیاهه، پس در این آیه یک استعاره رخ داده، معنای استعاریش رو باید بیان بکنیم. وقتی یک وجه شباهتی هم باید برای معنای حقیقیش بگیم. ببینید مفسرین چی گفتن. ما تره مسئله کردیم، کشاف میگه اینجا مجازه، مجازن عن تربیت الحسنه، اون معنایی که میخواسته اینجا بیان بشه تربیت و رشد نیکوی حضرت مریم سلام الله علیها است. این معنا رو خدای متعال در قالب مجاز بیان کرده، اینو کشاف میگه مجازون عن تربیت الحسنه. فخر رازه چی میگه؟ ایشو میگه تقدیر آیه این بوده انبتها، هاب حضرت مریم انبتها فنبتت، اینجا یه تقدیری هست، رشد کرد، فنبتت هی نباتن حسن، مفعول مطلق نوعی. بعد میگه، میگه حالا اینجا عده‌ای گفتن این نبات، نبات یعنی رویش یا رشد کردن، یک رشد کردن همون معنای مادیش مد نظر هست. بعضی ها گفتن نه، اون رشد معنوی مد نظر هست. مثلا منظور خلق حسنه، اون پاکی و طهارت باطنه، منظور از رشد اینه. اینم بیان فخر ابن عاشور، باز مقدار بیشتر وارد جزئیات میشه. ابن عاشور اینو به اسمش به ذهن بسپرید، نکات و تحلیل های ادبی بسیار خوبی در این کتاب هست، تفسیر ابن عاشور با عینه ابن عاشور التحریر و التنویر. ایشون میگه که انشاءها انشاءن صالحا، یک رشد نیکو، و ذالکه فی الخلق و نزاهت الباطن، اون طهارت باطن، پاکی درون. اینه نکته ادبیش، اینه فشبه الله تعالی انشاءها به انبات نبات الغض، الغض یعنی تازه، تر و تازه، یعنی رشد نیکوی حضرت مریم تشبیه شد به رشد یک گیاه تر و تازه. خب این معلوم می شود که اون معنای اصلی رو در ماده نبته اینها دارن بر اساس همون معنای حسیش میگیرن، یعنی چی؟ رویش گیاه. ما باید این موارد استعمال رو باید زیاد ببینیم در اشعار عرب، حالا به وقتش خواهم گفت که بالاخره در غالب موارد این مثلا نبته در چه مواردی استعمال شده. طور استعمالش مثلا چی بوده. و بالاخره در مفردات هم میگه که النبت و النبات ما یخرج من الارض من النامیات. یه نکته‌ای بگم دوستان، مفردات راغب دعوش این است که اصل معنایی رو در ریشه میگه، معمولا هم معنای مادی و محسوسش رو میگه، معمولا اینجوریه. پس وقتی ایشون میگه که به معنای آن چیزی است که از زمین میروید، این معنای اولیه است، یا اون معنای غالبیشه، یا اون معنای اصلیشه. خب بر این مبنا پس وقتی میفرماد به انبتها نباتن حسنن، پس اینجا حتما یه استعاره اتفاق افتاده، معنا معنای مجازیه، یک نکته ادبی درش هست. باز بر همین مبنا مثلا میبینید شما تفسیر نمونه، ایشون هم تقریبا همین بیانو داره، ما یخرج من الارض من النامیات، این راغب میگه، العینم میگه النبت الحشیش گیاه، و اون استعمال فعلی هم مشتق از همین معناست، انبت یعنی چی؟ یعنی خود اون گیاه رشد کرد. حالا تفسیر نمونه میگه که تعبیر به انبتها از ماده انبات، اینا هم توجه به همون معنی اصلیش کردن که اینطور معنا میکنن، به معنای رویاندن در مورد پذیرش مریم، اشاره به جنبه های تکامل معنوی روحانی و اخلاقی مریم سلام الله علیها، رشد اخلاقی حضرت مریمه. نکته لطیف، ما اینجا میخواییم مثالی که به لحاظ دقیق هستن التفات به این مطلب دارن که ما مطالب روشی رو داریم اخذ میکنیم ها، دنبال نیستیم که چی گفته، اینا همه بهانه است، این روش میخواییم دستمون بیاد از کجا به کجا رسیدیم. نکته لطیف این است که کار خداوند رویانیدن است، همان گونه که در درون بذر گلها و گیاهان، در درون بذر گلها و گیاهان استعدادهای نهفته است که زیر نظر باغبان پرورش می‌یابد و آشکار می‌شود، در درون وجود آدمی و اعماق روح و فطرت او نیز همان گونه استعدادهای عالی نهفته است که اینها بر رشد بکنه، مثل گیاه. ببینید اینجا یک تشبیه اتفاق افتاده،
تحلیل میشه،
بله این تحلیل ادبیه.
خب این وقت خیلی قابل استناد نیست.
چرا؟
چون که شد تحلیل دیگه.
خب ما بالاخره باید ببینیم این تحلیل ادبی با فهم عرفی آیه سازگار هست یا نه. ما قاعده داریم دیگه، ما ببینید یه وقت دنبال تفسیریم، یه وقت دنبال تعدیل آیه. تفسیر آیه یعنی چی؟ یعنی بیان مفاد استعمالی و مراد جدی از آیه بر مبنای فهم عرفی کلام عرب. اینا کلام عرب این هم چیزی میفهمه یا نه؟ ما دنبال اینی. بالاخره عرب در مورد نبات و انبات چی میگه؟ چی استعمال کرده؟ این استعمالاتش رو مبتنی بر تتبعات من و شماست، با تتبع بکن ببینیم اهل لغت چه گزارشی دادن، در اشعار اینها چی بوده، چه اتفاقی افتاده. بالاخره غلبه استعمال یک مرتبه از ظهور رو که افاده میکنه، که اگر نگیم وضع، حالا وضع میگیم خیلی هزینه داره، معونه بره تا بخواد به حد وضع برسه، ولی بالاخره حدی یک مرتبه از ظهور رو که افاده میکنه، که خب روش نمو به چی؟ استعمال رو باید دید. اینجاست که ما عرض میکنیم متعلقش مهمه برای ما در استعمال. عرب نبته رو، اینو ما باید در ضمن سیاق بررسی بکنیم، نبته رو عرب در سیاق، در بافت، در مجموعه‌ای که به کار برده همراه با چه واژه دیگری بوده، اینا نیاز به تتبع داره.
و برداشت خاص خودش رو داره، هر شخصی از اشعاری که میشنه یه برداشت دیگه معنای به ذهنش میاد. قرآن هم همینطور هست،
بدون ضابطه نیست. ذوق درسته، بالاخره نه تنها عرب، هر زبانی برای افاده معنا بالاخره از زیبایی ها استفاده میکنه، از ذوق استفاده میکنه، ولی ولی محاوره اینو توجه داشته باشیم تو بحثای هرمنوتیکی، خیلی بحثای مهمیه، اینو توجه داشته باشیم دوستان، محاورات عرفی منطق داره، قانون داره. اصلا ما اصول برای چه خوندیم؟ بله؟ اصول یه بخش عمده ای از بحثای اصولی، چه اونایی که در باب الفاظ، چه در جای دیگه، آقا در باب تفهیم و تفاهم، اصلا بحث تفهیم و تفاهم مبتنی بر منطق و قانون هست یا نه؟ من دنبال چیم؟ میخوام حرفمو بفهمونم به شما دیگه، پس باید یه جوری حرف بزنم که شما بفهمیم، الا کار من عقلایی نیست. ذوق رو ما میپذیریم، منتها نه ذوق بدون ضابطه. اگر به معنی این است که هیچ ضابطه وجود نداره و هیچ حرفی هیچ وقت فهمیده نمیشه، نه، نمیتونیم بپذیریم. نه، قانون داره. بالاخره متکلم دنبال تفهیمه و سامع هم دنبال تفاهم و تفهمه و این منطق و قانون داره.
همون حرفی که دکتر سروش میزد، میگفتش که الفاظ حامل معانی نیستن، تشنه معانی
و گرسنه معانی هم. تعبیرش گرسنه است. بله، علم و اصول رو باید خیلی جدی بگیریم، ظرفیت های خیلی زیادی داره، منتها این ظرفیت رو باید فعال بشه. در همین عرصه بحث هرمنوتیکی، بحث هایی هست در دانش اصول، علمای ما، بزرگان ما در طول تاریخ زحمت کشیدن برای ما به یادگار گذاشتن، اینا رو ما باید خلاصه در جای خودش خوب بتونیم استفاده کنیم. علم اصول برای علم اصول نباشه، علم اصول بخونیم که اون رو تطبیق کنیم، به کار ببریم. دیگران میخوانند و بر دین حمله میکنند، ما بخوانیم و از دین دفاع بکنیم و معارف اهل بیت رو، معارف قرآن رو اونطوری که هست منتقل بکنیم. خب حالا به هر حال اینو میخواستم عرض بکنم، انبتها نباتا حسنا، بر مبنای اون معنای لغویش یا اون استعمالی که شده و خصوصا دیدید کاربردهایی هم که در آیات قرآن، البته بیش از این هاست، انبتها نباتا حسنا یک دید و نگاه دقیق تری به ما میده، یعنی یک نگاه تازه تری به ما میده. این انبتها نباتا حسنا رو میتونیم ما متفاوت و البته نه هر متفاوتی، متفاوت که میگیم یعنی مبتنی بر فهم عرفی ها، اینا مهمه برای ما بتونیم بفهمیم. و آخرین مورد مثال من بزنم، و البته لیس به اخیر، موارد از این دست زیاد هست، در مورد اهمیت معناشناسی مفردات قرآن، مبحث فهم درست آیات متشابهه. اونجا هم خیلی بد، تا اینجا مثال هایی که زدیم اون ظرافت های معنایی واژه بود، یا اینکه بالاخره یک واژه، یک ماده ممکنه در آیات مختلف معانی متفاوتی داشته باشه. اما این دیگه میشود گفت بحثای معرفتی یا حتی بحثای اعتقادی هم هست. ببینید ما در علوم قرآنی، که البته این مبتنی بر نص قرآن هم هست، آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه به یک اعتبار، آیات محکم و متشابه. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخرى متشابهات. نص قرآن هست در سوره مبارکه آل عمران. خب حالا این محکم و متشابه رو معنا کردن، متشابه رو گفتن که این رو خود مرحوم تبرسی دارن در مجمع البیان، گفتن متشابه اونیست که مراد از ظاهرش فهمیده نمیشه، مراد آیه از ظاهر آیه فهمیده نمیشه مگر اینکه اون رو در کنار قرائن دیگر قرار بدی و الا قابل فهم نیست. نه اینکه معنا نداره، معنا داره ها، ما دنبال مرادیم دیگه، مفاد جدی آیه هستی، معنا و اراده جدی اون واژه. ما به این میگه متشابه. خب عرض کنم خدمت شما، اینو میخوایم بگیم منشأ تشابه در آیات چیه؟ چه میشه یه آیه متشابه میشه؟ وجود بعضی مفردات، اگر نگیم گاهی وقت خود ترکیب، یک ترکیب ممکنه مجملی باشه یا متشابهی باشه، خود یک واژه منشأ تشابه در کل آیه میشه. یعنی ما واژگان متشابه داریم یا تشابه در مفردات داریم. این خودش یک پدیده است که زیاد هم هست در آیات قرآن. خب حالا این واژه های متشابه رو من فقط بخوام مثال بزنم برای شما. واژه عرش، الرحمن علی العرش استوا، عرشش یا عرشه علی الماء، از اون واژه، از اون بحثه جنجالی هم هست، بحثه خیلی مهمیه. ما عرش رو در آیات قرآن به چه معنا تفسیر بکنیم؟ آیا در همه آیات یه جور معنا کنیم همین واژه عرش ها، یا متفاوت معنا کنیم؟ عرش بعضی جاها در مورد خدای متعال به کار رفته، بعضی جاها در مورد انسان به کار رفته. این دو جور رو چگونه معنا بکنیم؟ عرش داریم، بله، در عرض کنم داستان حضرت سلیمان هست اگر دوستان بیارید. نه آیه، حالا اگر یادم بیاد خوبه، سوره نه کرسی، اون عز میخوام کرسی یهو، بله، در مورد داستان حضرت سلیمان و اون ملکه سبا هست، سبعه. نه الان من یادم بیاد عرض میکنم، شما حالا کرسیو رو هم بزنید.
جواب عرشه،
عرشه یا کرسیه؟ آفرین. نه کرسی هم داریم، اونم یه کرسی، نمیدونم، ببینید کرسیو رو بزنید. حالا اگر پیدا کردید بگید. نه کرسیه،
کرسی
میخواد تو آیت الکرسی ها جواب. نه مربوط به داستان حضرت سلیمان.
یهو حاجا فقط تو آیت الکرسی، کرسی یهو، کرسی یهو مگر باشه که
کرسیه.
من اینجا الان براتون میارم.
سوره صاد حاجا ولقد فتنا سلیمان و الغیر علی کرسیه.
خب جسدن، احسن، همین علی کرسیه. خب پس ببینید کرسی، کرسیه السماوات و الارض. عرش کرسی جالبه، در روایات هم تفسیر به علم شده که حالا اونجا به وقتش میرسیم با هم انشاءالله مقایسه میکنیم. ببینید سوال ما اینه، حالا بعضی واژگان که در مورد خدای متعال به کار رفته، عرش، کرسی، ید، ید الله فوق ایدیه، ید، وجه الله، غضب الله، اینها ما چگونه معنا بکنیم؟ خب اینجا چهار تا نظر هست، چهار تا دیدگاه هست. اهل ظاهر یا مشبهه یا مجسمه، اینها گفتن در همون معنای ظاهری و حقیقی خودش استعمال شده.
من یه مقاله واسه این نوشتم، حدود 7-8 تا نظر پیدا کردم.
بله،
از مجموعه اقوال. الان چون
ذیل عرش،
من موضوعم رو کرده بودم ید الله، ولی همه این متشابه.
بله، ید رو ببینید، اینها اینو پیش فرض گرفتن، ید معنای اصلیش و حقیقیش همین عضوی از بدن انسانه و اینها آمدن این آیات رو حمل بر همون معنای اصلی و حقیقی خودش کردن. خب ید رو اگر ما بیایم با توجه به این معنا، این همین معنا رو برای خدای متعال هم اثبات بکنیم، سر از تجسیم و تشبیه در میاره. اثر بحث اینه دیگه، آثار بحث ماست. فخر رازی هم داره، میگه الرحمن علی العرش استوا، ایشون میگه المشبهت تعلقت به هذه الآیه، به این آیه تمسک کرده.
اصلا این نظر اول مون مشبهه است که نظر
اون حمله بر معنای ظاهری و حقیقی خودش. فی ان معبودهم جالسون علی العرش، و بعد فخر میگه و هذا باطلون بالعقل و النقل. فخر میگه. یه نظر هست میگه نظریه حقیقت و مجاز، میگه اینها این الفاظ، اینا جاش توی بحث مبانی مفردشناسی ها، این رو من اینجا الان مستحضر نیستم، باید ببینم. ولی یک کتابی رو به شما معرفی میکنم، کتاب خیلی خوبیه، مفصل در این زمینه کار کرده، نظریه روح معنا، که روح معنا به لحاظ پیشینه برمیگرده به امام غزالی در قرن در سده 7. اونها این نظریه رو مطرح کردن و در میان معاصرین هم حضرت امام رحمت الله علیه ایشون هم همین نظر رو داشتن، همین مبنی رو در تفسیر داشتن، روح معنا. ایشون اونجا آوردن نظریه حقیقت و مجاز رو، گفتن آقا الفاظ برای همون معنای محسوسشون محسوس خودشون وضع شدن، منتها در اینجور موارد اینا حمله بر معنای مجازیش میکنیم. بعضی اینو گفتن. این پس ببینید من هی میگم تا این اهمیت هم معناشناسی مفردات، هم مباحث مربوط به مبانی مفردشناسی. اونجا هم معلوم است یه سری مبانی هست، بعد اونجا مطرح بکنیم که ما مبنای خودمان را در تفسیر اول باید مشخص بکنیم. که الفاظ اصلا سوال اینه، من مسئله برای شما مسئله مطرح بکنم، الفاظ برای چه معنایی وضع شدن؟ معنای مادی، معنای محسوس، معنای معقول، جامع معنای معقول و محسوس، برای چی؟
ظاهر وقتی بگیم همه اینا
احتمال داره میرسیم اونجا میگیم، توی بحث مبانی اونجا میگیم. حالا الفاظ اگر برای معنای مادی وضع شده باشن، آیا ما میتونیم اینجور الفاظ را در باب معرفت شناسی و بحث‌های اعتقادی همین معنا رو بر خدا هم بکنیم؟ بعضی اصلا اومدن گفتن اصلا برای معنای غیر مادی وضع شدن. ید معنای اصلیش عضو از بدن نیستش که، مرکز قدرته، وسیلهی برای قدرته، ید الله این قدرت خدا، اصلا معنی حقیقی اینه دیگه، خواستن اینجوری مشکل حل بکنن. این هم هست، این خوش مبناست. بعضی اصلا قائل شدن گفتن اشتراک لفظی، آقا ید در مورد خدا یه معنا داره، در مورد انسان یه معنا دیگه داره، دو تا معنای در حال هست. نه نظریه دیگری است، نظریه اشتراک لفظی. اینا رو میگم، حالا اجازه بدید من بعد اینا رو بیشتر، بله حالا ما اینجا فعلا قصدمون تفصیل نبود، قصدمون این بود طرح مسئله است. نظریه روح معنا که گفتیم مال آقای غزالی هست و اینها، و ابن عربی هم بعدش همین رو ادامه دادن، عرض کنم که جناب فیض هم به همین ترتیب و ملا صدر هم نظر روح معنا رو ارائه کردن. بعضی گفتن نه، الفاظ برای روح معانی وضع شدن، برای یک جامع معنایی وضع شدن. این
چهارمیه؟
بله این نظریه چهارمه. حالا پس ما استفاده ای که تا اینجا از این مثال ها میکنیم دو چیز بود. مطلب اول، فهم غلط مفردات قرآن منجر به انحرافات فکری و اعتقادی میشود، و دو، مفردات قرآن رو باید مبتنی بر یک مبانی متقن بفهمیم. این خوش اصلا یک مبناست دیگه در مباحث معناشناسی، بعد خلاصه این معنا هم روشن بشه، این مطلب رو دقیق مطرح بکنیم که بالاخره الفاظ برای چه معنایی وضع شدن، تا اینجا که رسیدیم بتونیم حل بکنیم قضیه رو. بجه فهمونید. البته این بحث در فهم مفرداتی که در روایات هم به کار رفته کاربرد داره، خیلی از بحثی که اینجا مطرح میکنیم کمک میکنه ما رو که زبان روایات رو هم درست بفهمیم. خب این مثالهایی بود که من خدمت دوستان عرض کردم، هم خواستیم بالاخره محسوس باشه برای ما، نمونه های عینی رو بخوایم مطرح بکنیم، هم خود آیات قرآن برای ما موضوعیت داره، اصلا بحث ما مفردات قرآن هست، و همین که آثار این بحث روشن میشه. خب برای اینکه ما سرفصلمون هم کامل باشه، بتونیم بحث رو یه ترتیب منطقی داشته باشیم، دو تا تقریر داره. یه تقریرش این است که الفاظ برای یک معنای مشترک یا برای یک جامع معنایی بین معنای معقول و محسوس وضع شدن. موضوع اون له الفاظ یک معنای مشترکی است، یک معنای جامعی است که معنای معقول و محسوس و هر دو رو با هم در بر میگیره. برای اون وضع شدن.
تعریف همون توی دومی هم تقریبا از شما شنیدیم، این بحث
حقیقت و مجاز.
دومی
حقیقت و مجاز،
بله. یه جورایی اشاره کردید که آخرش به یه چیز واحد میرسن که همون ظاهره باشه تقریبا.
حقیقت و مجاز میگن برای معنای محسوس بس شده. بله بله بله. منتها استعمالش در مورد خدای استعمال مجازیه. ید رو اگر برای خدا به کار بردی میشه مجاز، و الا معنای اصلیش خود راغب هم داره. ید یعنی عضوی از بدن انسان، الجارحه عضو بدن انسانه، منتها در مورد خدا باید قائل به مجاز بشی.
اینجا
من
تو مقاله یادمه نوشتم اینجوری تقسیم بندی که گفته بودم که یا قائلین به حقیقتن یا قائل به مجازن. من که قائل به حقیقتن در اینجور استعمالات دو تا نظریه دارم. بعضی ها الفاظ رو با همون معانی ظاهریشون یعنی معنای حسیشون در نظر میگیرن، بعضی ها معانی رو بالا میارن، یعنی الفاظ رو معنای حقیقی میدونن ولی معنا رو بالاتر میبرن، میگه معنا از این ید محسوس گرفته تا اون ید الله که
یعنی یک نوع تشکیک، یک نوع مرتبه تشکیک.
معنای روح بله. معانی و اینها بله. بله. یعنی اینا هر دو قائل به استعمال حقیقی هستن ولی استعمال حقیقی اونها یکی محسوسه
بله.
اون یکی
درسته همینطور درسته بله درسته.
و اونایی که به حمله به مجاز کردن هم انواعی دارن، یعنی
بستگی داره. این مشکل اینه که بالاخره این معنای محسوس و یا معنای معقول کدام یک طرف موضوع له لفظ قرار گرفته. این سؤاله برای ما. اصلا در عرض کنم که عقلا وقتی الفاظو به کار میبرن الفاظو برای چه معنایی وضع میکنن؟ برای معنای حسیشون یا غیر حسی؟ این بحث میگم ثمرات داره. این که ثمرات این بحث همین بحث اساس البلاغه زمخشریه. اصلا یه بار اصلا شما برید نگاه کنید ببینید معنای حقیقی یا مجازی که میگه ببینید معنای حسیه یا غیر حسیه. اصلا یه بار با همین نگاه وارد بشید مفردات راغب رو، مقاییس رو ببینید، نگاه کنید ببینید اصل معنایی رو که میگه معنای حسی میگه یا غیر حسی. تا یه تتبعی داشته باشید در هم مقداری که میتونید تورق کنید ببینید اینا چی گفته. ما میتونیم از اینها یک مبنایی رو استخراج بکنیم بگیم نسبت بدیم، بگیم مثلا آقای راغب قائل بوده که موضوع له الفاظ معنای حسیه مثلا. خب اینا بحثای اجتهادی دیگه که حالا مثلا نصی که برش که نداریم که
ظاهر رو نمیتونیم بگیم صرفا معنای حسی باشه. این ظاهر اون چیزیه که ما بین معنای محسوس و معقول ما خودمون میفهمیم. حالا بحث اجتهادی بفهمیم حساب، یعنی ظاهر نمیشه گفت محسوسات، چون اگه که باشه دیگه میگیم آقا قرآن ما همش به ظاهرش نگاه کنیم، این ظاهر آیه چیه؟ چیزی که ما تو ذهنمون میاد از ظاهر آیه بینه که همون چیزی که محسوس حس میشه چیه؟
اما آیا همون اراده شده؟
خب نه این درسته بله. خب معنای این تعریفی که از ظاهر رو میگیم
بله.
اینو من بفهمم که ظاهر رو ما بگیم محسوس یا نه، یه چیزی بگیم ظاهر رو که جامعه
ببینید ما در آخه شما ما وقتی میگیم ظهور در اصول اینطوری یاد گرفتیم، وقتی میگیم ظاهر بعد دنبال این هستیم که آیا معنای ظاهر هم اراده شده یا نه. درسته؟ مثلا وقتی گفته میشود که الفاظ قرآن ظهور دارن برای ما، آیا این ظهور هم ظهورات قرآن ظواهر قرآن حجت است یا نه، اگر قرینه بر خلاف نباشه. حالا ما در اینجا اگر از یک لفظی آنچه که به ذهن متبادر شد معنای حسی بود، ید الله و ید رو ما برای خودمون برای عضو جارحه به کار میبریم، متبادر از ید برای ما همین معنای حسیشه. اما میتونیم بگیم همین معنا در آیه اراده شده؟ یعنی حتی اگه ما این مبنا رو اومدیم گفتیم مثلا موضوع له الفاظ معنای حسیشونه، هنوز ما یه مرحله دیگه داریم. آیا این معنا میشود در آیات قرآن عرض کنم که اراده شده باشه؟ البته این سوال باقی میمونه که چرا در قرآن، راز این که در قرآن از همین الفاظی که دلالت بر معنای حسی میکنن چرا از این الفاظ استفاده شده؟ اون یه بحث دیگه است. این خودش یک مسئله است که خوبه حالا آدم روش فکر بکنه. چرا از این الفاظ؟ چرا خدا میگه ید الله؟ چرا مثلا از یه تعبیر دیگری استفاده نکرد؟ این همه مسئله است. سوال جای پژوهش داره، ولی اینقدر این مطلب یقینی است، خدای متعال ماده نیست. اینو به دلیل عقل، به دلایل قطعی ما میدانیم. خدای متعال بی‌نیازه. منتخب اینا رو باید بالاخره ما دنبال یک فهم روشن از این آیه هستیم. مثلا ید الله وقتی به کار رفته میشه، ما این ید الله رو چجور معنا کنیم که هم بتونیم اونو مستند تفسیر بذاریم، هم بتونیم اونو اسناد به خدا بدیم، همین که برای خدای متعال اثبات اعضاب و جوارح نکرده باشیم، همینا با هم باید در نظر گرفته بشه. تکرار میکنم این بحث ها مربوط به مفرداته. ما میخواییم خلاصه مفردات رو اونم روشمند یاد بگیریم، نه اینکه صرفاً مجرد اینکه آقای راغب اینو گفت تموم شد رفت. همین بحث که الان من دارم مطرح میکنم، بحثای مربوط به مبانی، بحثای مربوط به لغت، روش، اینا همه بحثای روشی دوستان، اینا باید کار بشه، اینا باید بحث بشه تا بتونیم انشالله اجتهاد ما انشالله مصاب الالواقع باشه. بله دنباله. یعنی اشتراک لفظی یعنی که ید اگر برای انسان به کار بره معنای مادیش مد نظره، اگر در مورد خدا به کار برود این معنای دیگری داره. نه نه اینکه معنای مجازی ها، نه نه دقت، دو تا وضع داره. ید برای انسان یک معنا داره، برای خدا که به کار بره یه معنای دیگه داره، هر دو تاش هم معنای موضوع اللهی ها. اینه اشتراک لفظی. بله بله بله، از روایتی از امام رضا علیه السلام هم همین برمیاد که بالاخره یک لفظ هست اما با دو تا معنا داریم. در روایت از امام رضا داریم زیل خبیر و بصیر و اینها از دل وقتی میخوان معنا کنن، در اون روایت داره که این یک لفظ در ما یه معنا میده، در خود یه معنا دیگه داره. خب
البته بعضی هم مجازه در اسناد رو اینجا میارن، میگن که این مثلا ید و محمدن بوده، مجازن به خدا نسبت داده شده، شده ید الله. در خب کرسی و این ها هم همین.
خب این تحلیل ها باید خالی از تکلف باشه، یعنی بالاخره باید جوری تحلیل کرد که هم ما قرینه داشته باشیم بر حذف. بالاخره همین جوری که نمیشه که بگیم
مثل حسن که مثلا تو روایات ما هستش که ید الله فوقعیدی هم بعضی میگه که امیرالمومنین بوده دستش رو همه.
اون تعبیره، اون تعبیره، تعبیر با تفسیر فعلا خلط نشه.
تعبیر
من خودم بنده
تفسیر نمی کنم،
بنده حقیر موضوع رساله هم اتفاقا همین تعبیره. اتفاقا من میخوام وارد همین مقوله تعبیر بشم. عرض شود که ضوابط پذیرش و رد روایات تأویلی معصومان، من معتقدم بخش مهمی از میراث تفسیری به معنای عام کلمه تفسیری اهل بیت تأویلات اهل بیت، و ما باید اتفاقا میراث ارزشمندی هم هستا. حالا اینا تردلل باب دارم عرض میکنم، حالا بحث معنای دائم میدیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. و تین امام حسنه، از زیتون امام حسینه، و طور سینین امام علی علیه السلام، و هذا البلد الامین، نه و هذا البلد الامین پیامبر اکرم هست. حقیر خدای متعال توفیق داد، مقاله مفصلی نوشتم حدود شد نویش از 90 منبع استفاده کردیم. این مقاله هست حالا داریم انشاءالله برای چاپ. اتفاقا همین روایات رو من بررسی کردم به این نتیجه هم که اصلا مشهوره، روایتش مشهوره، قرائنی هم قرائن سندی من برش پیدا کردم حتی از کتاب اهل سنت، هم قرائن متنی برش پیدا کردم که از جهت معنا شناختی هم البته تعبیل ها تفسیر نیست، تعبیل متو از اون تعبیلاتی است که با اصلا نمیشه از کنارش به راحتی گذشت، اصلا نمیشه. یعنی یک معارف بسیار ژرف و عمیقی در همین روایت روایات تعبیلی سوره تین نهفته است. چی امام حسن تینه؟ متاسفانه بعضی از اساتید من سراغ دارم در بعضی از کتاباشون فله این روایت رو تکذیب میکنن، جعلی خطاب میکنن. چرا؟ خلاصه این مقوله حالا خواستم از بخوام مربوط به تعبیر هست، گرچه حالا برگردیم به بحث خودمون دیگه مرتبطش بکنم، گرچه بحثای مفرد شناسی اون هم به صورت روشمند و با ضابطه در عرصه روایات تعبیری هم خیلی کاربرد داره، اینکه روایات تعبیری رو درست بفهمیم، درست تحلیل بکنیم، آیه رو بتونیم درست بفهمیم، اونجا هم برای ما کاربرد داره، همین بحث اونجا هم میاد. خب این بحث رو من به یک معنا موقتا میذاریم کنار، یه چند تا بحث حالا هم منبع شناسی رو عرض بکنم و یه تاریخچه هم عرض بکنم در مورد همین مفردات، فکر میکنم انشاءالله مفید باشه، خلاصه هم مفرد شناسی است همین که جاهای دیگه هم برای ما کاربرد داره. بحث مفردات ما اگر بخوایم یک تاریخچه هم ازش بگیم، بنده اینطور معتقد هستم، یعنی با دلیل فکر میکنم که مؤسس دانش مفردات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، صرف نظر از بحثای حالا گرایشات مذهبی اینها، بنده با دلیل عرض خواهم کرد. ببینید بحث مفرد شناسی در زمان پیامبر اکرم به عنوان یک تلاش بوده، این حالا من این مطالبی که اینجا آوردم این انشاءالله جزی از بحث دائرة المعارف قرآن کریم هست که حقیر غریب القرآنش رو براهره گرفتم، بخشایش رو نوشتم، حالا انشاءالله یه مقداری بالا پایین بشه، این رو دارم از اینجا دارم الان نقل میکنم، بحثاییست که خب توش کار کردیم اینها، میدم کپی بگیرید مشکلی نداره، کپی بگیرید. ببینید امام علی علیه السلام رو ما فکر میکنیم که مؤسس این دانش هست، گرچه از اون حضرت یک اثر مستقلی در زمینه مفردات گزارش نشده، اثر مستقلی. ببینید در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الله صلی علی محمد و آل محمد، ببینید مثلا آقای عبادت ابن صامت هست، میگه ما مثال بزنیم که بحثا ملموس باشه، در آیه کریمه 64 از سوره یونس، عبادت ابن صامت از صحابه است، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. سوال میکنه آقا این بشرا چیه؟ این یک تلاش در باره فهم مفردات قرآنه. عبادت ابن صامت بشرا چیه؟ حضرت پیامبر اکرم در پاسخ میفرمایند که رؤیای نیکویی است که مؤمن آن را می‌بیند. البشرا فی الحیات دنیا، اون خواب خوبی که می‌بینه اون بشراست در روایت ده. عرض کنم که باز مثلا الخیط الابیض رو می‌پرسن و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. حضرت می‌فرمودند، می‌فرمایند که مقصود سفیدی روز از سیاهی شب، نه اون معنای نخ، یعنی یه نخی رو بذاره ببینه حالا این معلوم هست یا نه. خیط الابیض یعنی سفیدی روز، خیط الاسود یعنی سیاهی شب، این دوتا قابل تمیز باشه یا تو همین قابل تمیز نباشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تفصیل مطلب رو که میخوام عرض بکنم، حضرات فرصت کردید تاریخ تفسیر قرآن آیت استاد بابایی رو ببینید، نکات خوبی رو دارن، از تمهید مرحوم آیت الله معرفت رو هم ببینید در زمینه مصحف علی ابن ابی طالب. همه شما خب اجمالا میدونید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر اکرم عرض شود که قرآن را بر اساس ترتیب نزول و ذکر شأن نزول اونها و تعیین مکی و مدنی اونها، کدام مکی بوده کدام مدنی بوده و اینکه این آیات به چه معنا هست، مبهمات آیات رو همه را آمدن معنا کردن. این طبق گزارشاتی است که مرحوم آیت الله معرفت به استناد منابع دیگرشون بیان میکنن. این شد مصحف علی علیه السلام که ایشون قرآن رو جمع میکنن در حقیقت یک تفسیر کامل رواییه. حدیث یعنی چی؟ و بیانات و تبیینات پیامبر اکرم صلی الله علیه هم در همین قرآن جمع شده. حضرت علی نو بردن اینو میدن به حاکمیت وقت، متاسفانه نسبت به این کتاب بیمهری و جفا میشه و حضرت هم دیگه قرآن هم دیگه میگن من دیگه نخواهید دید تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام. خب ما با دلیل عرضمون این است که قطعا در این مصحف بیان مفردات هم بوده. چرا؟ تحلیلمون اینه، به خاطر اینکه منشأ ابهام بسیاری از آیات خود مفردات هم. اصلا آیات و جملات مرکب از مفردات هم. ما با این تحلیل به این نتیجه رسیدیم و مؤیدم داریم. مؤید ما هم این است که از امام علی علیه السلام سوال کردن، این مؤید دلیل نیست، شاهد نیست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. حضرت عدل و احسان رو معنا کردن. حضرت فرمودن عدل یعنی انصاف، احسان یعنی بخشش افزونتر، یعنی تفضل. لذا ما حدس قوی میزنیم که در مصحف امیرالمؤمنین بخشی از این کتاب نورانی بیان مفردات بوده. باز یک مؤید شاهد دیگر، ابن عباس دست پرورده امیرالمؤمنین است. خودش میگه من اینجا شواهد رو آوردم، یعنی در تفسیر ایشون بزرگ شده امیرالمؤمنینه. ببینید این گزارش که ما داریم میدیم هم شیعه داره هم سنی داره. ابن عباس طرفین قبولش دارن، از صحابه پیامبرم هست. ایشون میگه که آنچه من در تفسیر دارم هرچه هست از علی ابن ابی طالب. اینو زرکشی در البرهانش هم آورده. بله، البرهان از کتابهاییست که در زمینه علوم قرآنی نوشته شده. الاتقان با نظارت بر کتاب البرهان نوشته شد، البرهان زرکشی. آقای سیوطی الاتقان با توجه به همین کتاب نوشت. خب اونجا هست، اصلا تصریح میکنه ابن عباس. میگه در جای دیگه میگه علمی که من دارم در پیشگاه امیرالمؤمنین مانند قطره از یک دریاست. و آقای ابن عباس در تفسیر شهره آفاقه. البته نمیخوایم بگیم هرچی ایشون میگه دیگه همش درسته ها، ولی میخوایم بگم ایشون شاگرد علی ابن ابی طالب هست به تصریح خودش و با منابعی که بالاخره هم شیعه هم سنی هر دو گفتن. حالا ابن عباس ایشون مثلا در زمینه غریب القرآن که همون واژه های دشوار فهم آیات قرآن باشه، عده ای بر این باورند که ایشون نگاشته دارد، تألیف دارد در زمینه غریب القرآن. مثلا ببینید گفته شده که اینو سیوطی نقل میکنه در الاتقان، میگه که از ابن عباس در شرح کلمات غریب قرآن سه روایت رسیده، یکیش به روایت علی ابن ابی طلحه هست که این در حقیقت مستند بخاری در صحیحش بوده. یعنی آقای بخاری در صحیح خودش عرض شود که تفسیر ابن عباس که نقل میکنه بر اساس این سنده، به روایت علی ابن ابی طلحه. یا مثلا در تاریخ تفسیر گفتن که شخصی به نام نافع ابن ازرق، اینا جمع شده کتاباش هست الان، نافع ابن ازرق از سران خوارجه در مسجد الحرام رزقنا الله و ایاکم، انشاءالله با نابودی کفر و نفاق و وهابیت انشاءالله، عرض شود که اونجا میاد سوال میکنه اینا را پیدا کنید مسائل، الان معروف شده به مسائل نافع ابن ازرق، حتما ببینید کتاب رو. زیبایی کار به اینه. نافع میاد سوال میکنه، میگه آقا این مفرد به چه معناست، این واژه به چه معناست، از ابن عباس سوال میکنه. اینا رو بعد کنار هم بچینیم. سوال میکنه به چه معناست، میگه مثلا فرض بفهمید فتنه به این معناست، مثلا حمد به این معنا. میگه آقا یه شاهدی از کلام عرب بیار، شعر براش میاره. تجه فهمیدی؟ این معروف شد به مسائل نافع ابن ازرق. ربطش به امیرالمومنین چیه؟ ربطش به اینه که به تصریح خود ابن عباس و منابعی که گزارش دادن، خود ابن عباس میگه من شاگرد امیرالمومنین هستم. البته نه اینکه به این معنا باشه که هرچی ابن عباس گفته همش همون حرفای امیرالمومنین ها، ما اینو نمیخوایم بگیم، ولی اینها نتیجه تربیت امیرالمومنینه، ما اینو میخوایم بگیم. لذا پدره، حالا اگر این تعبیر تعبیر درستی باشه، مؤدبانه ای باشه، نمیدونم، پدر دانش مفردات باید بگیم خود امیرالمومنین. الان ابن عباس و ما ادعا که ما ابن عباس، ابن عباس رئیس مدرسه تفسیری مکه است، یعنی بنیانگذار تفسیر در مکه آقای ابن عباسه. وقتی میگیم بنیانگذار تفسیر یعنی خودش شاگرد تربیت کرده، یعنی این. لذا ما با حدس قوی میگیم که دانش مفردات گرچه تلاش هاش در زمان پیامبر بوده، اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون مصحف قطعا داشتن. این البته اخبار ما اخبار حدسی است، نه حسی، اینم فنیش دارم عرض میکنم. منتها اون دانش امیرالمؤمنین در شخصیت ابن عباس متبلور میشه، جلوگر میشه. لذا میبینید الان سه تا روایت از ابن عباس هست، اونم در زمینه غریب القرآن، که اینا رو سیوطی در الاتقان خودش گزارش داده. اینا رو میگم دیگه فضلا و اهل دقت توجه داشته باشن دیگه. لازمه حرف ما این است که در فهم مفردات بریم الاتقان هم ببینیم، ببینیم اینجا مثلا ابن عباس چی گفته. دیگه لازمه حرف ما اینه. یه سندم از ضحاک نقل میکنه، این سه تا سند رو خلاصه آقای سیوطی در الاتقان خودش آورده. البته در زمینه غریب القرآن که در حقیقت ما فکر میکنیم دانش مفردات با همون معنی که ابتداعا عرض شد، آغازش با همین غریب القرآن بوده، یعنی این که واژگانی برای ادعی فهمش مشکل بود سوال میکردن، یا تعبیر میشه اون معنی، یعنی قدیمی ترین میشود گفت شاخه از شاخه های دانش مفردات قرآن همین غریب القرآنه. پس ما یه غریب القرآن داریم منسوب به ابن عباس، اگر در کتابخونه داشتید یا جستجو کنید ببینید، تورق کنید، کسی از دوستان خواست بالاخره گزارشی از این کتاب بده از روش شناسی ایشون، یه گزارشی بدید. مسائل نافع ابن ازرق، اون بله اون مستندات عرض میکنم، و این به سه روایت، روایت علی ابن ابی طالب اینطور نیست. توجه فرمودید آجا
مؤسسه نمیشه بگیم خود پیامبر، چون روایتی هم داریم که خود پیامبر این مفرد رو معنی میکرده، میگفتن منظور خدا اینه.
اون بیشتر ببینید میامدن چون سوال میکردن، اشکالی نداره، ولی خب بیشتر در قالب پرسش و پاسخه. اما کسی گزارش نکرده پیامبر اکرم نوشته باشد، پیامبر چیزی ننوشت، می همه چیز میدانستا. اینم بگم این وقت منشأ توهم مطالب دیگه نشه، پیامبر عالم بود به علم الهی، اما کسی ندید پیامبر چیزی بنویسد. درسته؟ مکتب هم که نرفت پیامبر اکرم، همون تعبیری که قرآن کریم به کار میبره، امی، در این حال عالم به همه اشیاء حقایق هم بوده، ولی امیرالمؤمنین نوشت. حالا این مصحف آیا مطالبی که اینجا نوشت به املای پیامبر بود، قبلا نوشته بود حضرت اینا رو مدون کردن، چی بوده؟ این حالا یه بحث دیگری است، ولی ما میگیم امیرالمؤمنین نوشت. این برای ما الان مهمه، اینو ما فعلا ملاک گذاشتیم، توجه فرمودید. و الا به لحاظ تلاش بخواد باشه، اقدام بخواد باشه، بله خود پیامبر اکرم هم مفردات رو معنا کردن، گفتیم دیگه، مثال زدیم. باز بله خب اینم حالا
اون ملاک اول این کسی که تفسیر بکنه ببینیم، چون پیغمبر هم هرچی میگرفته از جبرئیل میگرفته.
بله نه دیگه، من فکر میکنم اگر بخوام یه مقدار عرفی بگیم اینطور شاید به واقع نزدیکتر باشه.
ولی ابن عباس همچین نمیچسته، چون که زمان خود حضرت امیر هم بوده دیگه، دعوت به خود نبوده این رفتارهایی که داشته.
بعضی این اشکال کردن، میگن ایشون در شرایط تقیه بوده، خیلی جاها اگر میخواست اسناد بره، چون ببینید ابن عباس در چه دوران زندگی کرده، در حکومت بنی امیه زندگی کرده. حالا اینکه آیا همه جا تقیه میکرده یا نه من نمیتونم اینو مطلق بگم، ولی عده اینطوری توجیه کردن، گفتن که البته ایشون اگر میخواست همه جا اسناد بده به امیرالمومنین مشکلات براش درست میشود از جهت حاکمیت وقتی بنی امیه باشن. البته همین که خودش داره میگه دیگه، این جمله کی صادر شده؟ وقتی میگه من علمم قطره ایست از یک دریا، یا وقتی میگه من هر چی دارم از علی ابن ابی طالب دارم. خب اون خودش خیلی خیلی حرف بزرگیه، کم نیستش که یک قاعده کلی روشون به ما داد دیگه، هر چی داره از علی ابن ابی طالب داره. حالا از این که بگذریم، اینا رو دوستان به فقط به عنوان یک تاریخ نگاه نکنیم دوستان، این الان که منم مطرح میکنم اینو به عنوان منبع شناسی بهش نگاه کنیم رفقا. الان تا اینجا ما فهمیدیم، یاد گرفتیم که ابن عباس قریب القرآن داره، این که ثمرات بحث شد. غیر از ابن عباس دوستان، بعضی اصلا گفتن که زید ابن علی ابن الحسین، یعنی پسر امام سجاد علیه السلام، زید شهید، اصلا ادعا کردن اولین نفر ایشونه، شخصیت بسیار جلیل القدر، از بزرگان شیعه، با افتخار میگیم زید ابن علی ابن الحسین از بزرگان شیعه هست و ایشون مفسر بوده طبق گزارشاتی که در منابع نقل شده. بعضن گفتن که ایشون تفسیر غریب القرآن داره و الان عرض کنم دو نفر غریب القرآن ایشون رو چاپ کردن، یکی آقای محمد جواد حسینی جلالی هست، التفسیر الغریب المنسوب الى زید ابن علی ابن الحسین، یکی این کتابه، یکی هم آقای دکتر محمد تقی حکیم، ایشون هم عرض شود که غریب القرآن آقای زید ابن علی رو ایشون هم خلاصه زحمت چاپشو کشیدن. میگن سه تا نسخه بوده، این سه نسخه، یکیش در برلین آلمان بوده، یکیش در آمریکا بوده، یکم در صنعای یمن، این نسخه های خطی رو پیدا کردن و بر اساس اون نسخه ها کتاب رو تصحیح و احیا کردن، غریب القرآن زید. حالا آمریکایی‌ها نه، اصلا کجا رفتن آمریکا؟ نه از اروپا رفتن دیگه، بسیاری از نسخه های ما رفت اروپا، اینا هم یه سریشون مهاجر بودن دیگه، رفتن هجرت کردن آمریکا، درسته؟ خب یه سری مستشرقینی بودن آمدن متاسفانه در آسیا، یه سری نسخه های ما رو بردن با خودشون. ایشون بر اساس این سه نسخه کتاب رو احیا کرد، الان هست غریب القرآن زید هست. منتها این کتاب نکته‌ای که درش از گزارش شده ها، ولی نکته‌ای که هست این است که رجالی های شیعه هیچ کدام تا اونجا که من اطلاع دارم، باز شما بگردید تا اونجا که حقیر اطلاع داره، رجالی های شیعه مترجم نگاران مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی رحمت الله علیه، مثل عرضم کشی، هیچ کدام از اینها نامی از این کتاب رو نبردن. این مقدار برای ما سؤاله، اگه این کتاب معروف بوده چطور خب بزرگواران ذکر نکردن؟ البته بعضی هم میگن عدم ذکر دلیل بر عدم نیست، چون از قلم افتاده، خب اینا اسم خیلی را نیوردن. منتها این کتاب از طریق علمای زیدیه به دست ما رسیده، شیعیان زیدی مذهب. ولی حالا برای ما چه فایده ای داره؟ ببینید رفقا، اینو باید به عنوان یک تراث بهش نگاه بکنیم. ببینید این که ما بیایم قطعی بگیم که این تفسیر رو خود زید نوشته، شاید به قطع نتونیم بگیم، ولی بالاخره یه سری مفردات در این کتاب معنا شده به عنوان یک قرینه از قرائن، به عنوان یک معید از معیدات میتونه این رو میز کار ما باشه. ما
نزدیک به عصر ظهور اینجا
بالاخره نسخه قدیمی کهنی که حالا نسبت داده شده به زید هست، چه اشکالی داره ما کتاب رو ببینیم؟ حالا اینکه بخوایم نسبت قطعی بدیم به زید چند مقدار مشکل باشه، ولی گفتن ادعی که نه آقای زید قریب القرآن داشته. این هم یک مورد که حالا انشاءالله دوستان اینم اگر فرصت کردید قریب القرآن زید رو هم حتما بهش نگاه کنید بتونید یه گزارش ازش بدید. میگه کیف کان، حالا اگر ما در انتساب قریب القرآن به ابن عباس تشکیک بکنیم کما که کردن، اگر به انتساب قریب القرآن به زید که در زمین مفردات دیگه تشکیک بکنیم، عوان ابن تقلب از شخصیت هاییست که قطعا میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که ایشون یه قریب القرآن نوشته ها، املا هم نیست، نوشته. و عوان ابن تقلب از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام، نه فقط امام صادق، امام باقر و امام صادق و امام کاظم، سه تا امام رو ایشون درک کرد. اصلا بعضی میگن که اگر بفرضم زید هم همچین کتابی نوشته باشه قریب القرآن، بعضی گفتن اصلا عوان ابن تقلب بر زید مقدمه. چرا؟ زید در سال 120-121 شهید شده، عوان ابن تقلب مربوط به سال 140-141. با این وجود بعضی گفتن عوان مقدمه. چرا؟ از کجا؟
چون که الان دست ما رسیده مال زید
دیگه. نه،
در کتاب زید از عوان نه.
اینا رو به عنوان نکات روشی بقاپید. این که ایشون یک امام باقر رو درک کرد، یک. دو، امام باقر بهش فرمود طبق روایت کشی اجلس فی المجلس، بشین یا فتوا بده در مجلس. این جمله امام، من اگر عبارتش رو بیارم، اجلس فی المدینه و افت الناس، فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. این عوان ابن تغلبه. ایشون امام باقر علیه السلام در سال 114 شهید شدن. این یک، این جمله رو به عوان گفته. دو، عوان ابن تقلب رو به نص امام باقر صاحب فتواست. سه، لازمش این است که یک مقام علمی و یک مرتبت علمی پیدا کرده باشه که امام بخواد این حرف رو بزنه. چهار، فتوا دادن و بیان احکام بدون تفسیر آیات امکان نداره، که این بالاخره مستند میخواد. بخشی از فتاوا، بالاخره بخشی از مستند فتاوا قرآن است، بخشش سنت است دیگه. لذا حدس قوی زده میشه که ایشون حتی بر جناب زیدی که شهید شده سال 120 هست مقدم باشه. چرا؟ چون این تاریخ گذاری بخوایم بکنیم حدیث رو، حدیث امام باقر رو، باید دیگه در سال 114 باید باشه، یعنی قبل از 114 که امام باقر شهید شده، در حالی که زید 120 شهید شده.
من اینکه کتابش هم بعدن نوشته باشه،
بله،
از اون موقع آدم بوده،
بله، از اون موقع مرتبت علمی رو داشته. و نتیجه این که خب ما عوان متاسفانه فقط یکی از جاهای تأسفی که ما داریم این است که کتاب ایشون به دست ما نرسیده، بله، مفقود شده، مفقود شده. اما دارالحدیث قم پژوهشگر حدیث آمدن روایات ایشون رو بازسازی کردن، یعنی منقولاتی که، روایاتی که از طریق عوان ابن تقلب در ذیل مفردات قرآن نقل شده رو کنار هم گذاشتن. من دارم میراث قرآنی عوان ابن تقلب دارم، این کتاب رو دیگه نشد از قم بیارم. این اگه تونستید کتاب رو تهیه بکنید. من فکر میکنم حالا باز اگر شما کتاب رو تهیه کردید یه بررسی بکنید، اینا همه موضوعات پژوهشی ها، یعنی میتونید روش تأمل بکنید. میراث قرآنی عوان ابن تقلب، نویسنده کتاب زحمت کشیدن آمدن خلاصه روایاتی که از روایات تفسیری عبان ابن تقلب رو جمع‌آوری کرده. اینطور هم نیستش که حالا عبان خودش بخواد بیاد از امام معصوم نقل بکنه ها، نه، مفسرین مطالبی رو ذیل یک مفردی به استناد عبان گفتن، این اونا رو جمع کرده. تجربه فرمودید اینطور اینا رو بازسازی کرده. کما این که بخوام من تنظیر بیارم برای شما، ابو حمزه سومالی هم تفسیرش که الان هست به همین شکل اتفاق افتاده. میدونید ابو حمزه سومالی مثلش برای امام سجاد و امام باقر مثل سلمان برای پیامبره. این قشنگ شخصیت جلیل القدری است. حالا بله خدا حفظش کنه، جناب ابو حمزه سومالی تفسیر ایشون اینطوری بازسازی کردن. حالا عبان ابن تقلب هم منقولات تفسیرش رو بردن. من تورخی میکردم کتاب رو، حالا دوستان خودتون دیگه برید بیشتر پیگیری کنید. من فکر میکنم تتبع ایشون کافی نیست، یعنی نمیدونم حالا تو مقدمه چیزی بر نمیامد، این که آیا ایشون منقولات عبان را در تفاسیر شیعه هم بررسی کردن یا نه. اصلا شما یه جستجوی لفظی بکنید، عبان رو بزنید در تفسیر التبیان شیخ طوسی مثلا، ببینید شیخ طوسی از عبان چقدر مطلب نقل کرده، روایت تفسیری که نقل کرده چقدر هست، اینقدر هست که بشین داره کنار هم گذاشت یا نه در ذیل آیات. جناب مثلا شیخ طوسی هست، خود مجموع بیان هست، حالا تو تفاسیر شیعی ایشون من اون چیزی که دیدم بیشتر از کتابای اهل سنت نقل کرده. خوبه اینم در خور تقدیره. بالاخره ببینید این یکی از نتایج این بحث این است که نقش شیعه رو در علوم مختلف میرسونه، خصوصا در علوم اسلامی. عبان ابن تقلب از سرشناس ها اصلا تصریح میکنن، خود علمای اهل سنت عرض کنم خدمت شما که در سیر اعلام نبلای آقای ذهبی که سنی هست که رابطش با شیعه از حرامن شمس معلوم هست که ایشون بالاخره چه رابطه ای داره، ایشون خلاصه اونجا داره میگه عبان ابن تقلب از اون شیعیانیست که خلاصه به خلفا کاری نداره. این ایشون تصریح میکنه از این جهت، یعنی از نیش قلم ایشون در امان مونده عبان ابن تقلب. عرض کنم که ابن سکیت رو هم دوستان به ذهن بسپرید. ابن سکیت زمان امام هادی و امام جواد هست. اتفاقا رجالی های ما ظاهرا نجاشی است. قریب القرآن، من اینجا فکر میکنم از آقای سیوطی آوردم مدرکم رو. آقای سیوطی داره، ایشون میگه که ابن سکیت ایشون تخصصش در ادبیات عربه. بله بله، اصلا در لغت و در ادبیات ایشون یک به هر حال متخصصه و اینا هم باز همه قبولش دارن. اصلا شما ابن سکیت رو بزنید در کتابهای لغت ببینید چقدر ازشون مطلب نقل میکنن. یک کتابی هم هست الاصلاح، بله الاصلاح فی المنطق اگر اشتباه نکنم، یا المنطق آقای ابن سکیت، ایشون الاصلاح فی المنطق یه سری لغات رو ایشون معنا کرد و جالب اینه که کتابای لغت هم از ابن سکیت مطلب نقل کردن. حالا ابن سکیت بیان بریم رجالی ما چی میگن؟ میگن ایشون از نزدیکان امام جواد ابو جعفر ثانی و امام هادی علیه السلام بوده و حدس قوی میزنیم که حتما از شاگردان ایشون هم بوده. حدس قوی میزنیم. حالا آقای سیوطی دارن در عرض کنم که حالا من اگر همینجا بود پیدا بکنم، آقای سیوطی میگه که خلاصه یکی از آثار جناب ابن سکیت قریب القرآن، منتها اون متاسفانه به دست ما نرسیده. ولی اولا خود این گزارش برای ما جای افتخاره، این یک. و دو، محققین و پژوهشگرانی مثل شما بزرگان میتونید بازسازی بکنید، تفاسیر بگردید ببینید در تفاسیر منقولاتی که خلاصه از آیه ابن سکیت آوردن، چون من دیدم تفاسیر، حتی تفاسیر اهل سنت هم از ابن سکیت معنای لغات رو نقل میکنن ها، به استناد ایشون. اینا مهمه برای ما، اینا رو بعد رفت دنبالش، اینا رو ما باید میراث خودمون هم اگر پخش و پلا شده باید جمعش کنیم، اینا رو باید بازسازی بکنیم. حیفه. ببینید آیا میشود منقولات ایشون رو در تفاسیر، مثلا تفاسیر اهل سنت، جمع کرد و تبدیل به یک مکتوب مثلا مستقلی کرد یا نه؟ آیا ابن سکیت هم که میدین سرانجامش که چجور به شهادت رسید دیگه؟ بله؟ ایشون در زمان متوکل، متوکل عباسی لعنت الله علیه، از خلفای عباسی که تاریخ میگه خود اهل سنت دارن در کتاباشون، یکی از اقدامات بسیار ظالمانه ایشون این بود که به دستور متوکل قبر مطهر امام حسین علیه السلام تخریب میشه، یعنی دستور میده آب رو آزاد بکنن و دیگران نیان به زیارت قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام. این هست. حالا متوکل دوتا فرزند خودش رو میسپره به آقای ابن سکیت، میگه به اینا درس بده. بعد از ابن سکیت میپرسه که ابن سکیت یه سوال میکنم جواب منو بده، این دوتا بچه های من پیش تو عزیزتر و محبوبترن یا امام حسن و امام حسین بچه های پیامبر؟ ابن سکیت نگاهش میکنه میگه که قنبر غلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شرف داره و برتر است از این دوتا بچه ای تو اینا رو داری با امام حسن و امام حسین داری مقایسه میکنی. همونجا همین جمله کار دستش میده و متوکل، این قصه مشهوره ها، اینا همه گفتن، شیعه و سنی گفتن، و متوکل دستور میده همونجا زبانش از خلقوم در بیارن و همونجا اون رو به شهادت میرسونن. یونس ابن عبدالرحمن، اینا رو میخوام شما برید حالا شاید هم دیگه جای تقیه نبوده، شخصیت بسیار جلیل القدریه ایشون. این رو هم من میگم که دوستان برید کار کنید. دوستان ما بین فقها، حالا من نمیخوام آمار دقیق بدم یا بخوام مطلق نگری بکنم، ولی کم پیش میاد، اصلاح کنید شما، کم پیش میاد که در میان فقها مفسرم باشه، یا یعنی آثار تفسیری داشته باشن، و الا فقیه به ما هو فقیه که باید با تفسیر آشنا باشه، اشتباه نشه. فقیه به ما هو اصلا شأنش اینه که این بالاخره میخواد استدلال بکنه، استناد میخواد بکنه به آیات قرآن، نه اینکه بخوان تلاش تفسیری داشته باشن، بخوان آیات قرآن رو تفسیر بکنن. البته بنده حقیر یه مقاله هم آماده کردم دادم، این شد مشغول تکمیلش هستم، پژوهش‌های قرآنی فقهای امامیه در سده 4-5 هجری، 17 مورد بنده حقیر استخراج کردم در همین دو سده، سده 4-5 فقهای امامیه با این قید، منتها باز توقع داریم بیش از اینها باشه. بیان مثلا خود شیخ طوسی هم فقیه هم مفسر، اثر تفسیری داره. علی ابن ابراهیم قومی فقیه، اثر تفسیری هم داره. سید رضی، سید مرتضی، اینا همه هم فقیه هن هم مفسر هن. یعنی اثر تفسیری دارن. حالا یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب ائمه است، الحسن ابن محبوب از اصحاب ائمه است. اصلا من سوال دارم، اصلا من کار نکردم، این اصلا میخوام بسپرم به دوستان، هر کسی الان فرصت کردید برید ببینید، ارزش کار داره. ببینید اینا نتیجه این کاری که این خواهد شد که شیعه در علوم مختلف پیشتاز بوده، سرآمده، استاده. اینا الان یه کنگره هم که بالاخره زیر تحت اشراف زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی هست، نقش شیعه در پیدایش علوم مختلف، یه کتابی هم معرفی بکنم، اینا رو میتونید روش کار کنید. دوستان آقای ولایتی کتابی دارن با عنوان دو جلد قطور، هر جلدی شاید حدود 800 صفحه 900 صفحه باشه، من دارم کتاب رو، نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شیعیانی که در حوزه‌های مختلف تلاش‌ها و آثاری رو از خودشون به جا گذاشتن، اینا همه رو جمع کرده. دو جلد کتاب قطور حدود شاید 2000 صفحه باشه، بیش از 1500 صفحه هست. اینا برای ما مهمه که ما بتونیم هویت شیعی رو، شناسنامه شیعی رو همه جا بتونیم تبیین بکنیم. ما یکی از رسالت‌های تبلیغیمون همینه، شیعه رو بتونیم، شیعه متصل به اهل بیت علیهم السلام با این وصف. یونس ابن عبدالرحمن فقیه، دوستان الحسن ابن محبوب فقیه، این آیه ابن فضال فقیه، این همه فقیه هم. تصریح داریم و در کتاب رجالی بهش تصریح شده، در این حال مفسرم بودن. حالا ولو اینکه کتابشون دست ما نرسیده، اگر بتونید کار کنید اینها رو ببینید، منقولات اینها آیا در کتابای تفسیری هست یا نه، این روش کار کنید. حالا شاید هم بگه آجا هیچ کسی چی از اینا نقل نکرده، باشه ارزش داره کار کردید به این چیزی کسی نقل نکرده، ولی به هر حال در کتابهای رجالی و ترجمه ما مفصل گفته شده. خب من دیگه بحث تا اینجا تمام بکنم انشالله به حول قوه الهی.
یه کتاب هم میگید که مونده، ما این زیر بنویسیم که داشتیم، یه کتاب میگید بالاخره الان اولیاش که مونده.
ببینید تو همین غریب القرآن ها شما اگه بتونید غریب القرآن ابن عباس رو، منصوب به ابن عباس هست، همین رو بتونید ببینید، بله، یا اون مسائل نافع ابن ازرق، این خیلی خوبه، ارزشمنده. یا این کتاب اوان رو که اخیراً عرض کردم بازسازی شده، اینم بتونید یه نگاه بندازید تهیه بکنید، خوبه. ما انشاءالله دوستان ببخشید، میگه به قول مدعاها میگن که همین یک جمله و از همه شما التماس دعا، ما عمده مطالبی که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، البته از منابع مختلف هست، منابع متعددی است، ولی حالا عمده مطالبی که ما اینجا به خدمت شما تقدیم میکنیم، یکیش کتاب آموزش مفردات دکتر ملکی هست که ایشون از اساتید ما بودن، خدمتشون بودیم. ایشون آمدن در این کتاب ثقل مباحث معرفی معاجم لغته، سبک شناسی، روش شناسی، مؤلف اینا کی بوده. ایشون در این کتاب شاید حدود بیش از 30 کتاب لغت رو معرفی کردن. البته این سری بحثای مربوط به مبانی رو مختصرا آوردن، بحثای مربوط به لغت رو، این رو قم انتشارات وثوق چاپ کرده. این یک کتاب، ما مباحث که داریم عرض میکنیم با تکیه بر این منابع هست. یک کتاب دیگه رو دفتر تدوین متون درسی حوزه علمی قم چاپ کرده، درآمدی بر لغت شناسی، کتاب خیلی خوبیه، گرچه با دوستانمون ما تو جلساتی که داریم در حال اصلاح و ویرایش این کتاب هستیم، سرفصلی رو تدوین کردیم، دوستان و اساتید اونام تشریف دارن که خلاصه ما بتونیم یک ویرایش جدیدی از این کتاب داشته باشیم. ولی خوبی این کتاب این است که یکی دستبندی خوبی از معاجم لغت داده، دو معاجم رو معرفی کرده، و سه یه سری اصطلاحات مربوط به معاجم لغت رو توضیح داده. این خوبه، این قدم خیلی خوبیه. مجموعی از اساتید هستن، بله، مثلا خود آقای دکتر طیب حسینی بودن، آقای دکتر به اصطلاح ملکی بودن، بعضی دیگه از دوستان هم و اساتید هم بودن. کتاب دیگه که من باز توصیه میکنم، حالا حداقل کتابخونه شما داشته باشه خوبه، درآمدی بر دانش مفردات قرآن هست. این کتاب رو اگه ما بخوایم تقسیم کنیم دو بخش کلی داره. بخش اول مربوط به عرض کنم که معرفی بعضی از معاجم لغت، یه سری مبانی که در مربوط به لغت شناسی هست، مثل ترادف، مثل وجوه و نظایر، اشتراک لفظی، اینا رو اومدن مطرح کردن. و در بخش دوم کار تطبیقی انجام دادن، یه سری واژه ها رو اومدن معناشناسی کردنشون، مثلا کلمه خشیت و خوف، کلمه ظن، مثلا اثم، اینا رو آوردن، چند تا واژه رو گزینش کردن آوردن. کتاب خوبی است. بله این مربوط به معاجم لغته. این هم الان عرض میکنم خدمت شما. این درآمدی بر دانش مفردات قرآن، اینم کتاب خوبی است.
یعنی میخواد ما این درآمد داشته
باشیم. یه سری مقدماتی که مربوط به مفردشناسی آیات قرآنه. این لغت که میگیم دیگه اعم از مفردات قرآن میشه. حتی این آموزش مفردات آیه ملکی هم باز اعمه، فقط مفردات قرآن نیست. و آخرین کتاب هم کتاب بنده حقیر هست، درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن. این کتاب هم عرض شود که در یه فصلش ما کلیات رو تعریف کردیم، بعد یه سری مبانی رو آوردیم، شاخه های دانش مفردات رو آوردیم، حدود 10 شاخه رو من اینجا معرفی کردم، منابع مربوط به اون رو آوردیم. بعد از معرفی شاخه ها در یه فصل دیگری آمدیم مبانی رو آوردیم، مثل همین ترادف، موافقان، مخالفان، ادله شون، حقیقت و مجاز مثلا، اینا رو آوردیم، قائلین به این اقوال رو آوردیم. در یه فصل دیگه ما منابع فهم واژگان قرآن رو آوردیم، از چه منابع میشه استفاده کرد. و در یه فصل پنجم که میشه گفت ثقل کتاب هم هست، مراحل رو آوردیم، یعنی آقا یه مفردی میخواییم بفهمیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم. این واژه هم باید ساختار شناسی بشه، هم باید معنا شناسی، ریشه شناسی بشه. حدود 16 یا 17 مرحله رو من اینجا آوردم در این کتاب. و اون فصل آخرش هم اون مراحل، بعضیاش بله بعضیاش نه. و دست آخر هم یه چند تا واژه رو ما به عنوان مثال اومدیم تطبیق کردیم، ساختارشو گفتیم، ظاهرشو گفتیم و ریشهش اومدیم بیان کردیم. عمده مطالب اینه. حالا من این کتاب رو تقدیم کتابخونه همین مدرسه علمیه مبارکه میکنم، برای کتابخونه اینجا باشه. یه صلوات بفرستید. الله صل علی محمد و آل محمد. لعجب فرج. این رو هم باز برای کتابخونه اینجا آوردم. روند تحصیلی حوزه، روند تحصیلی حوزه هم که این رو کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله رشاد هست. این زیر مجموعه مهارت‌های طلبگی حدود 60 جلد میشه. یعنی این جلدش رو حقیر کار کردم. کسی که آقا وارد حوزه میشه، این باید یک نقشه ای از مسیر علمی دستش باشه، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. مثلا مرحله مقدمات چه دروسی میخونه، چه علومی میخونه، مثلا علم ادبیات چیه، علم منطق چیه، منابعش چی هست. ما حتی این سر منابعش رو مختصر، یک کسی که وارد حوزه میشه بداند چه مسیر رو طی میکنه و به چه توانمندی هایی میرسه، به کجا میرسه. تا درس خارج اونجا آوردیم. اینم من هدیه میکنم به کتابخونه همین مدرسه علمی مبارکه، انشاءالله که مقبول واقع بشه. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.